صبحانه با خبر.
بچه محصلا، پشت کنکوریا، راننده ها، کارمندا، خانمای خونه‌دار، همه و همه، اینجا صبحانه با خبره.
صبح روزای شنبه آفتاب یه جور دیگر، قسم به بانی نور، نورش یه نور دیگر. آهای آهای روزگار، نیا به دنبال من، شش روز هفته هست تو، همین یه روز مال من، همین یه روز مال من.
از هفت جاده عشق، از پشت آسمونا، آفتاب روز شنبه، یه راست و مستقیم مستقیم از صبحانه با خبر اومده به خونه شما. پس شمارش معکوس شروع میشه. 3 2 1. صبح شنبه‌تون بخیر. شنبه‌ای که نوید یک روز برای سازندگی رو میده که اگر خوب شروعش کنید تا پایان خوب خوب جلو برید. شنبه سوم دی ماه 1390 خورشیدی برابر با 24 دسامبر 2011 میلادی. یعنی چی؟ یعنی این که وارد زمستون شدیم. سلام به آغاز فصل سرد. اما چه فصل سردی، فصل سردی که توش هشدارهای هواشناسی هم کم و بیش به چشم میخوره. از جمله این که یکی از مسئولان سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران چند راهکار رو داده بود برای مبارزه با آلودگی هوا و یکی از مقام‌های دولتی عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی مهرداد باوج لاهوتی گفته بود که دولت به این مهم نرسیده که برای مهار آلودگی هوا یارانه ها به بخش حمل و نقل عمومی هدایت بشه. اما اون مقام هم که اسمش هست آقای وحید نوروزی، به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته که ادغام محدوده طرح ترافیک و طرح زوج یا فرد با یکدیگر و تغییر نام اون به محدوده محیط زیستی یکی از راهکارهای کوتاه مدت رفع آلودگی هواست. عکس عوارض محیط زیستی بر اساس سن یا میزان آلایندگی خودروها هم از دیگر راهکارهایی که آقای نوروزی مشاور معاون شهردار تهران در امور محیط زیست اعلام کرده. اما جونم براتون بگه که از امروز شنبه قراره که طرح برخورد با خودروها هم شروع بشه. خودروها، یا بگیم بهتره خودروها نه، رانندگان پرخطر. پلیس گفته برای برخورد قاطع با رانندگان پرخطر از شنبه آماده است و فعالسازی تیم‌های کنترل نامحسوس رو دارن و جریمه 40,000 تومانی پلاک‌های ناخوانا هم از جمله موارد این طرح. و مطلب دیگه‌ای به نظرم نمی‌رسه که براتون بگم توی این خبر. فکر می‌کنم تا همین حد کافیه، چون یک خبر دیگه هم بود که ترافیک شهر، یعنی شهر تهران پایتخت، با بیش از 650 دوربین قراره که کنترل بشه. پس حواستون جمع باشه که تخلفی نکنید که از این جریمه های 40,000 تومانی نصیبتون نشه. اما یک خبر دیگه هم بود، اتفاقا با مرداد داشتیم فکر میکردیم که این دیگه چجور خبریه، و جالب بود این که در راستای طرح مرداد، گفتم مرداد کارگردان فنی برنامه مونه، معرفیش کنم، در راستای طرح امنیت محل محور قراره که رئیس پلیس تهران گفته بازدید از 241 قهوه خونه، سفره خونه و رستوران سنتی، پلمپ 51 واحد و صدور اختاریه پلمپ برای 94 واحد متخلف در اصل اجرا شده و این پنجمین مرحله از اجرای این طرحه که از روز پنجشنبه هم شروع شده، یعنی از یکم دیما و همچنان مثل این که ادامه داره.
و
و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی علی عباسپور تهرانی فرد گفته گرایش نوجوانا به قلیون و سیگار در آستانه بحران قرار داره. با یک خبر ناراحت کننده در مورد این بچه شیری که اخیراً پیدا شده و همش شایعات هم هست که میخوان اینم معدومش کنن و واقعا غم انگیزه. من نمیدونم چرا مسئولان محیط زیست فکر نمیکنن راههای بهتری هم به هر حال حتما وجود داره برای درمان این بچه ها یا این حیوانات زبون بسته. از اونجایی که من میگم بچه، چون خودم هم حیوان خانگی دارم. به هر حال معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست با تشریح جزئیات پیدا شدن یک بچه شیر دیگه در تهران گفته که احتمال لغو مجوز فعالیت سیرک متخلف وجود داره و بچه شیر جدیدی که پیدا شده نرمی شدید استخوان داره متاسفانه. خب فکر میکنم تا این حد کافی باشه. من بگم که ما میتونید از همین حالا ماراتون اسمس زدن هم شروع میشه. 2042-06-03-87-41-50.
سلام همه گی سلام ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
سلام به شما، سلام به زندگی و سلام به همه اونهایی که صبحانه با خبر رو امروز شنبه انتخاب کردن تا اجازه بدن که ما لحظاتی مهمون خونه های گرمشون باشیم. یک بار دیگه بگم از همین حالا میتونید اسمس بزنید و نظرتون رو درباره برنامه بگید و همچنین درباره این مسائلی که شنیدید، از جمله این بچه شیری که پیدا شدم میتونه یکی از موضوعاتی باشه که شما نظرتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-06-03-87-41-50. بیدرنگ میریم سراغ یک همکار خوب و کسی که چشم به خبرها داشته، نوشین سید حسینی. سلام
محمد، متشکرم. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای حملات انتحاری روز جمعه در دمشق پایتخت سوریه را محکوم کرد. به دنبال وقوع دو انفجار در برابر ساختمان‌های سازمان امنیت سوریه، دست کم 44 تن کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. شبکه خبری بلومبرگ روز جمعه گزارش داد که تجهیزات پیشرفته شنود و ردگیری ساخت اسرائیل احتمالاً از راه دانمارک به جمهوری اسلامی ایران فروخته شده است. بنابر این گزارش، این تجهیزات مدرن کامپیوتری ویژه شنود در طول سالها از طریق یک شرکت خصوصی اسرائیلی به دانمارک فروخته می شد. شبکه اقتصادی بلومبرگ گزارش می دهد که نهادهای قانونی دانمارک اسنادی در دست دارند که نشان می‌دهد مقصد نهایی تجهیزات کمپانی اسرائیلی آلوت ایران بوده است، ادعایی که این شرکت اسرائیلی آن را رد کرده است. در پی سقوط یک فروند بالگرد نیروی انتظامی در شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان، هر دو سرنشین آن جان باختند. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از فرماندار خاش، این بالگرد ظهر روز جمعه به هنگام کم کردن ارتفاع در اثر برخورد با دکل بی سیم سپاه متلاشی شده و خلبان و کمک خلبان آن کشته شدند. ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز شنبه آغاز می شود و تا پایان روز جمعه 10 دی ماه به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. و خبری هم از عراق. معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق که به اتهامات امنیتی تحت پیگرد است، نخست وزیر شیعه مذهب عراق را به اتهام زنی علیه خود متهم کرد. طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق، در گفتگو با روزنامه عربی الحیات اتهام دست داشتن در سلسله‌ای از انفجارها و ترورها را رد کرد. و همچنین نوری المالکی، نخست وزیر عراق، را متهم به همکاری با جمهوری اسلامی ایران کرد. معاون رئیس جمهوری عراق که پس از صدور دستور بازداشت خود به اقلیم کردستان عراق رفته، خواستار محاکمه خود در این خطه است. وزارت بهداشت فرانسه 10,000 زن فرانسوی را ترغیب کرد که نسبت به برداشتن سیلیکون‌های جاسازی شده در پستان‌های خود اقدام کنند. این وزارتخانه اعلام کرد گرچه این دسته از زنان با خطر بیشتر ابتلا به سرطان روبرو نیستند، اما شمار مواردی که به پارگی کیسه‌های سیلیکون در پستان می‌انجامد به گونه‌ای غیرعادی پرشمار است. پاره شدن این کیسه ها در موارد زیادی در گذشته به مرگ و آسیب دیدگی انجامیده است. تعداد تخمینی زنان فرانسوی که برای بزرگ کردن سینه خود از جاسازی سیلیکون استفاده کردند 30,000 نفر است. کیسه های سیلیکون به کار برده شده ساخت شرکتی به نام PIP است. رئیس جمهوری ایران که روز جمعه برای گفتگو درباره همکاری‌های اقتصادی با ارمنستان به ایروان سفر کرده بود، در دیدار با همتای ارمنی خود سرژ سرکیسیان موافقت‌نامه‌های جدیدی با این کشور امضا کرد. یکی از این موافقت‌نامه‌ها مربوط به همکاری برای ساختن یک ایستگاه تولید برق هیدروالکتریک در مرز آبی دو کشور در حاشیه رودخانه ارس است. روز جمعه کانادا اعلام کرد بر تحریم‌هایش علیه حکومت بشار اسد می‌افزاید. وزیر امور خارجه کانادا از سازمان ملل برای آنچه کمکاری در برخورد با خشونت وقیحانه در سوریه نامید انتقاد کرد. او افزود کشورش دارایی‌های سوریه در کانادا را مسدود می‌کند. به جز مواد غذایی جلوی صادرات دیگر به آن کشور را خواهد گرفت و هر گونه سرمایه‌گذاری جدید در سوریه را ممنوع خواهد کرد.
ممنون نوشین که خبرها رو برای ما خوندی. عرض کنم خدمتتون که کلی مطلب شنیدنی داریم، موسیقی داریم و گفتگو با هنرمند داریم امروز، ولی جدایی از اون ابتدا بریم به مهمترین مطلبی که سردبیر این صبحانه با خبر در اینجا گذاشته بپردازیم در ارتباط با سوریه. حتما این روزها خبرهای مربوط به سوریه رو دنبال کردید. مهمترین مطلبی که اتفاق افتاد انفجار بمبی بود که در دمشق پایتخت سوریه رخ داد. گزارشگر ما ایلیا جزائری از بیروت گزارش رو فرستاده که با هم بشنویم.
ده ها کشته و زخمی در جمعه خونین دیگری در سوریه. این جمعه اما همه کشته ها جان خود را در تظاهرات ضد دولتی و به دست نیروهای امنیتی از دست ندادند. دو انفجار انتحاری جان ده ها نفر را گرفت. دو انفجاری که دقایقی پس از وقوعشان حکومت سوریه سازمان القاعده را متهم به دست داشتن در آنها کرد. در مقابل اپوزیسیون سوریه دولت را متهم کرد. تلویزیون الدنیا وابسته به دولت سوریه اعلام کرد که دو انفجار انتحاری صبح جمعه دست کم 40 نفر کشته و حدود 100 نفر دیگر را زخمی کرد. فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه که در محل حادثه حاضر شده بود به خبرنگاران گفت:
كل من يقف مع الجرائم التي وقعت في سوريا،
هر کس از این جنایت ها دفاع کند در این عملیات تروریستی دست دارد. تحقیقات آغاز شده و سازمان های رسمی نظر خود را در این باره ابلاغ خواهند کرد. گروه نمایندگی اتحادیه عرب از محل حادثه بازدید کرد و با چشم خود همه چیز را دید. هیچ باوجدانی نیست که این جنایت ها را محکوم نکند.
دقایقی از دو انفجار نگذشته بود که تلویزیون دولتی سوریه به نقل از منابع رسمی سازمان القاعده را متهم به دست داشتن در آنها کرد. اپوزیسیون سوریه اما این روایت را رد کرد. شورای ملی معترضان سوریه نظام این کشور را متهم به دست داشتن در انفجارها کرد. این شورا در بیانیه‌ای که در سایت خود منتشر کرده انفجارها را هشداری دانست به ناظران اتحادیه عرب تا به سازمان‌های امنیتی نزدیک نشوند، همچنین برای اینکه این نظریه را به اثبات برساند که با خطر خارجی مواجه است نه انقلاب مردمی. نورالدین حسینی کارشناس مسائل خاورمیانه که در بیروت ساکن است در این باره به رادیو فردا گفت:
9 ماه از اعتراضات مردمی تو این کشور داره میگذره. طبق اون چیزی که سازمان ملل اعلام کرده تا حالا نزدیک به 6000 نفر کشته شدن، ولی چنین عملیاتی تا کنون سابقه نداشته. این انفجار دقیقاً همزمان با ورود اولین هیئت از ناظران اتحادیه عرب اتفاق افتاده و در حالی که رژیم اسد مدعی است با تروریست‌های مسلح در حال نبرد، نه با تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم. این عملیات به نوعی به کمک این رژیم اومده.
انفجارهای دمشق یک روز پس از ورود گروه نمایندگی اتحادیه عرب به سوریه روی داد. این گروه قرار است زمینه حضور ناظران اتحادیه در این کشور را فراهم کند. ناظران قرار است بر حسن اجرای طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه نظارت کنند. بر پایه این طرح دولت سوریه متعهد شد به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه مناطق شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز پایان دهد و تمام دستگیر شدگان حوادث اخیر را آزاد کند. در مقابل اتحادیه عرب میزبان جلسات گفتگو میان دولت و اپوزیسیون سوریه می شود. معترضان و مسئولان اتحادیه عرب دولت سوریه را متهم به پایبند نبودن به تعهدات خود می کنند. دولت سوریه اما میگوید که تظاهرات مسالمت آمیز را سرکوب نمی کند. این دولت فعالیت گروه های مسلح تروریست را دلیل عملیات نظامی و امنیتی خود در مناطق مختلف اعلام می کند. روایتی که معترضان آن را بهانه ای برای سرکوب می دانند. انفجارهای دمشق چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ نورالدین حسینی.
همونطور که مخالفان هم تأکید میکنن این انفجار میتونه یه تبعاتی رو حالا دید حکومت داشته باشه. مأموریت ناظران عربی رو تحت شعاع قرار بده، همزمان نسبت به نفوذ القاعده و گسترش تروریسم ایجاد هراس بکنه. از سوی دیگه تجربه عراق و ناامنی‌های این کشور پس از سقوط صدام رو در اذهان به نوعی تداعی کنه و این پیام رو به جامعه منتقل کنه که با سقوط حکومت بی‌قانونی، بمب‌گذاری، کشته شدن، ناامنی، مسائل حاکم میشه و ثبات و امنیت از بین میره. این انفجار همینطور میتونه به توجیه حضور نیروهای امنیتی رژیم در خیابون منجر بشه.
از سوی دیگر جمعه مناطق مختلف سوریه شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بود. هما، حمص، دیر ازور و حومه دمشق شاهد گسترده‌ترین و پرشورترین تظاهرات بود. بنابر اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه در این روز دست کم 25 نفر به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند. بدین ترتیب از روز دوشنبه زمان پذیرش پروتکل اعزام ناظران توسط دولت سوریه شمار معترضان کشته شده در این کشور از 350 نفر تجاوز کرد.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. پیش از اون بگم که یکی از شنونده های ما فرهاد از ارومیه صبح بخیر گفته به همه کردهای ایران و بچه های ارومیه. ما هم به فرهاد از همینجا صبح بخیر میگیم. یک شنونده دیگه هم گفته، شنونده به اسم سیما از تهران گفته که به آقای فرشید منافی هم سلام برسونید. چشم، اگه ایشون رو دیدیم حتما بهش سلام میرسونیم. و صبح بخیری هم گفته به بر بچه های صبحانه با خبر. ما هم به سیمای عزیز از همینجا صبح بخیر میگیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بازار ارز تهران همچنان درگیر نوسان‌های شدیده. گفتگوی اقتصادی امروز ما هم با فریدون خاوند به همین مسئله می‌پردازه. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران بعد از چند هفته افزایش کم و بیش دائمی طی دو روز گذشته از 1600 تومان به 1423 تومان کاهش پیدا کرده. فکر می‌کنین این کاهش به معنای اونه که تب اخیر دلار فروکش کرده و بازار ارز در ایران به تدریج به طرف آرامش میره؟
نرخ ارز در ایران با توجه به یک سلسله عوامل بنیادی در مجموع رو به افزایش میره و در این حرکت رو به بالا البته وقفه هایی هم پیدا میشه، از جمله همین کاهش 177 تومانی نرخ دلار آمریکا که همونطور که گفتین اواخر هفته گذشته دیده شد و به احتمال بسیار زیاد من فکر میکنم که جنبه مقطعی داره. همه شرایط برای اوجگیری باز هم بیشتر نرخ ارز در ایران آماده است. فاصله بین نرخ تورم داخلی و نرخ تورم جهانی کماکان در سطح بالایی است. بخش بزرگی از نقدینگی به دلیل وضعیت حاکم بر دیگر بازارها از جمله بازار نرخ بهره و بازار مسکن به طرف بازار ارز سرازیر شده. فشارهای خارجی هم به خصوص در عرصه‌های بانکی و مالی بار تقاضا رو در بازار آزاد ارز ایران سنگین کرد. البته بازار نفت در شرایط خیلی خیلی مطلوبی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی قاعدتاً از امکانات لازم برای تأثیر گذاشتن بر بازار ارز برخوردار هست، ولی با توجه به شدت گرفتن تحریم ها، افزایش روز به روز شمار کشورهای تحریم کننده و همینطور ناتوانی بعضی از خریداران نفت ایران از انتقال ما به ازای خرید خودشون به ایران، بانک مرکزی مجبور است با احتیاط رفتار بکنه و دیگه نمیتونه مثل گذشته برای پشتیبانی از پول ملی ارز به بازار تزریق بکنه. در این شرایط همونطور که عرض کردم، حرکت اوجگیرنده نرخ دلار ادامه پیدا خواهد کرد، البته با وقفه های مقطعی.
مسئله مهمی که آقای خاوند مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران روی اون تاکید میکنن، بازگشت دوباره به اون چیزی که ازش تحت عنوان تک نرخی کردن ارز صحبت میشه، اون هم از راه برطرف کردن تفاوت بین نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نرخ بازار آزاد. فکر میکنید تا چه اندازه امکان این که به این هدف برسن تو شرایط فعلی میسره؟
برای تک نرخی شدن ارز دو راه حل وجود داره، یا اینکه بانک مرکزی از دخالت در بازار آزاد ارز دست برداره و اجازه بده قیمت دلار و سایر ارزها در این بازار بر پایه عرضه و تقاضا تعیین بشه. خب چنین ابتکاری قیمت هر دلار رو احتمالاً میرسونه به 2500 تا 3000 تومان، رویدادی که در شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی کشور برای نظام جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست. راه حل دیگه مثل گذشته تزریق ارز کافی از طرف بانک مرکزی برای پاسخ دادن به تقاضا و مهار قیمت ارز هست در سطح نرخ رسمی بانک مرکزی. این کار هم همونطور که اشاره شد با وضعیت فعلی کشور نمیخونه و بانک مرکزی قاعدتاً حاضر نخواهد شد میلیاردها دلار دیگر رو بر سر این بازی به هدر بده. بنابراین به نظر من نظام چند نرخی ارز به این زودی ها از میان نخواهد رفت.
آقای خاوند، بر اساس پاره ای از گزارش ها هم که منتشر شده، به دلیل وضعیت موجود که حاکم شده بر بازار ارز توی تهران، فرار سرمایه از ایران افزایش پیدا کرده. این دست گزارش ها رو تا چند اندازه میشه جدی قلمداد کرد؟
به گفته منابع موثق در محافل مالی و بازرگانی جمهوری اسلامی، صادرکننده های ایرانی کالاهای غیر نفتی تا اونجا که بتونن ارز خودشون رو که از صدور کالا به دست میارن به شبکه بانکی جمهوری اسلامی منتقل نمی کنند و بخش مهمی از اون رو خارج از کشور نگهداری می کنند یا در بازار آزاد ارز می فروشند. این یکی از نمونه های فرار سرمایه است که به دلیل وضعیت موجود در بازار آزاد ارز به وجود اومده.
آقای خاوند، سپاسگزارم.
منم از شما تشکر می کنم آقای درخامی.
عرض کنم خدمتتون، می خوام بریم سراغ حبیب روشنزاده از خبرهای ورزشی بشنویم، اما پیش از اون من چند اسمس دیگر رو براتون بخونم. محمد از زرین شهر هم اسمس زده و ابراز لطف کرده به این برنامه و از جمله به من، همچنین از سیمای عزیز هم متشکرم که ابراز لطف کرده بودن به من و گفته که ترانه های زیبای مهستی رو پخش کنین. چشم، واقعا این برنامه جای پخش ترانه نیست، ما سعی میکنیم که به صورت رندوم از ترانه ها پخش کنیم. یک شنونده دیگه ای به اسم آقای امید از شیراز هم گفته، یه انتقاد کوبنده به من کرده، گفته که شما 10 دقیقه اول صبحانه با خبر همش جای خالی، به خاطر اینکه حرفی که ایشون به کار برده زیاد پسندیده ایشون هم فکر نکنم باشه، ولی منظورشون اینه که پر حرفی میکنین، چرا زودتر نمیرین سراغ خبرها. والا اون چیزایی هم که من اول برنامه خوندم همه خبر بود، یعنی چیزی خارج از خبر نبود. چشم، از این به بعد سعی میکنیم که نظر شما رو هم در نظر بگیریم. تکتم عزیز هم یک اسمس زده و باز هم او هم ابراز لطف کرده، گفته که صبحانه با خبر با من 20-20. ممنون از تکتم. 2042-06-03-87-41-50 شماره یه سرویس اسمس گیر ماست، منتظر اسمس های شما هستیم. درباره صبحانه با خبر بیشتر بنویسید و البته درباره مسائل مختلف از جمله مسائل شهری که روزانه باها شما روبرو میشید، لمسش میکنید و درگیرید. اما اینجا بشنویم خبرهای ورزشی رو با صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ترکیه امروز وارد تهران می شود تا رهبری پرسپولیس را به عهده بگیرد.
مصطفی دنیزی قرار است امروز قرارداد خود را با باشگاه پرسپولیس به ثبت برساند و سپس در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ گوید. دنیزی 4 سال پیش نیز رهبری پرسپولیس را به عهده داشت ولی موفق نبود. در همین احوال پرسپولیس یک بازیکن لیبیایی تبار ایرلندی را نیز به عنوان مهاجم استخدام کرد به نام ریمون زاید. بازی بعدی پرسپولیس در لیگ برتر در انزلی مقابل ملوان 2 هفته دیگر خواهد بود. پرسپولیس که در نیم فصل گذشته نتایج خوبی نگرفته سعی دارد در نیم فصل دوم جبران کند. مشکل اصلی پرسپولیس در نیم فصل اول به عقیده حمید استیلی سرمربی مستعفی تیم نداشتن بازیکنان دلخواه و غیبت برخی از بازیکنان به خاطر اردوهای تیم ملی فوتبال ایران بوده.
مشکلمون از اونجا شروع شد که خوب نتونستیم تیمو ببندیم. خیلی دیر شروع شد و بازیکنامون نبودن، تو اردوی ملی بودن، 2 روز به مسابقه اومدن. این مشکلات بود
که به هر صورت سقوط سرخپوش‌های پایتخت را به رده 9 جدول لیگ برتر در پی داشته. کادر فنی تیم فوتبال استقلال برای پر کردن جای خالی فرهاد مجیدی که به باشگاه الغرافه قطر پیوسته یک بازیکن سرب استخدام می‌کند. زاتکوویچ بازیکن دورگه سربستانی فرانسوی پس از آزمایشات لازم مورد تایید پرویز مظلومی سرمربی تیم قرار گرفت و احتمالاً در هفته 18 لیگ برتر با استقلال به مصاف تیم سپاهان می رود. جمعه 16 دی ماه. در آمریکا بسکتبال قهرمانی باشگاه ها NBA پس از یک وقفه طولانی از فردا آغاز می شود. در همین احوال باشگاه ممفیس گریزلیز قرارداد خود را با بازیکن ایرانی حامد حدادی فسخ کرد. این در حالی است که حامد حدادی برای اخذ ویزا در دبی به سر می‌برد. حدادی در طول مدتی که در تیم ممفیس حضور داشت در 86 بازی این تیم به عنوان بازیکن ذخیره روی نیمکت می‌نشست و سپس به میدان می‌رفت. در آکرا پایتخت غنا کنفدراسیون فوتبال آفریقا بهترین فوتبالیست سال 2011 این قاره را انتخاب کرد. یحیی توره بازیکن تیم ملی فوتبال ساحل آج و باشگاه منچستر سیتی انگلیس عنوان بهترین بازیکن سال آفریقا را به دست آورد. یحیی توره علاوه بر آن که در راهیابی تیم ملی فوتبال ساحل آج به دور نهایی جام ملت‌های آفریقای 2012 مهره موثری بوده، در تیم فوتبال منچستر سیتی نیز در فینال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس در سال 2011 گل پیروزی تیمش را درون دروازه استوک سیتی قرار داد و منچستر سیتی را به مقام قهرمانی جام حذفی رساند. اولین زنی که در تاریخ 2 میدانی جهان از ارتفاع 5 متر در پرش با نیزه عبور کرده قصد دارد باز هم تاریخ ساز شود. الینا ایزنبایوا قهرمان 29 ساله روسی که 2 مدال طلای بازی‌های المپیک 2004 آتن و 2008 پکن را در پرش با نیزه کسب کرده میگوید نگاهش به مدال طلای سوم است در بازی‌های المپیک لندن. اگر این اتفاق روی دهد او تنها زنی خواهد بود که در 3 المپیک در 1 رشته 3 مدال طلا به دست آورده. و شهر باکو مرکز جمهوری آذربایجان داوطلبی خود را برای میزبانی بازی‌های المپیک سال 2020 اعلام کرد. گرچه به گفته کارشناسان بخت باکو برای انتخاب شدن کم است، ولی شعاری که برای این بازی‌ها انتخاب کرده‌اند می‌گوید با هم می‌توانیم.
خب حبیب روشنزاده بود، اما بریم یک موزیک بشنویم از یک هنرمندی که همین شب یلدایی که پشت سر گذاشتیم مهمون ما بود، شهاب طلویی، هنرمندی که ساکن پراگ، در پراگ کار میکنه، میخونه، مینوازه، خواننده و نوازنده سبک فلامنکو. اجرای زنده ای رو در استودیوی ما داشت، این رو بشنویم با هم از شهاب.
مبادا خالیه شکر زمنگان، سرت سبز و دلت خوش باد جاوید، که خوش نقشی نمودی از خط یار، که خوش نقشی نمودی از خط یار. سخن سر بسته گفتی با رقیبان، خدا را زین معما پرده بردار، به روی ما زن ساغر گلابی، که خواب آلوده ای ای بخت بیدار، که خواب آلوده ای ای بخت بیدار. چرا بود این که زد در پرده مطره، که می رقصن با هم مست و هوشیار، از آن
افیون که ساقی در می افکن، حریفان را از سرماند و ندستار، حریفان را از سرماند و ندستار.
شهاب طلویی بود، یک شعر از حافظ میخوند، اجرای زنده‌ای که شهاب شب یلدا توی استودیوی ما داشت. اما میخوایم بریم سراغ خبرها یک بار دیگه با نوشین عزیز و بگم که چند تا اسمس هم رسیده، ولی اول بریم خبرها رو بشنویم و بعد مروری میکنیم بر اسمس های شما. 2042-06-03-82-41-50 رو اصلا فراموش نکنیم.
متشکرم محمد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای حملات انتحاری روز جمعه در دمشق پایتخت سوریه را محکوم کرد. به دنبال وقوع دو انفجار در برابر ساختمان‌های سازمان امنیت سوریه، دست کم 44 تن کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه خود با قربانیان این حادثه، خانواده‌های آنان و مردم سوریه همدردی کرده است. پیشتر نیز وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای انفجارهای دمشق را به شدت محکوم کرد. شبکه خبری بلومبرگ روز جمعه گزارش داد که تجهیزات پیشرفته شنود و ردگیری ساخت اسرائیل احتمالاً از راه دانمارک به جمهوری اسلامی ایران فروخته شده است. بنابر این گزارش، این تجهیزات مدرن کامپیوتری ویژه شنود در طول سالها از طریق یک شرکت خصوصی اسرائیلی به دانمارک فروخته می شد. شبکه اقتصادی بلومبرگ گزارش می‌دهد که نهادهای قانونی دانمارک اسنادی در دست دارند که نشان می‌دهد مقصد نهایی تجهیزات کمپانی اسرائیلی اولوت ایران بوده است، ادعایی که این شرکت اسرائیلی آن را رد کرده است. و در پی سقوط یک فروند بالگرد نیروی انتظامی در شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان، هر دو سرنشین آن جان باختند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرماندار خاش، این بالگرد ظهر روز جمعه به هنگام کم کردن ارتفاع در اثر برخورد با دکل بی سیم سپاه متلاشی شده و خلبان و کمک خلبان آن کشته شدند.
ممنون نوشین. امید برای ما اسمس زده و یک درخواست داره که اصلا درخواستش غیر قابل بیان هم هستش و یک شنوندهی که برای ما شعر نوشته ولی اسمشو معرفی نکرده، گفته تو گل باغ امیدی، تو یه گلبرگ عزیزی، تو یه گلستان رفاقت، تو عزیزترین رفیقی.
طرفدارت بودی محمد.
نفکرم رادیو فردا رو منظورش بوده نوشین جان، زیاد جدی نکی. و یک شنونده دیگه ای به اسم آقای علی براهویی از هرمزگان هم گفته به من که کمتر جیم بزن این برنامه رو، فقط اجرای تو رو دوست دارم. خیلی ممنون علی جان. اما بریم بشنویم مروری بر کتاب ها رو از فرج سرکوهی برمیگردیم. در این نیمه یک هنرمند دوست داشتنی هوشمند عقیلی هم با ماست.
دنیای نشر.
رمان خوبشخان که ترجمه فارسیان در هفته های اخیر منتشر شد، سومین رمان از سگانه قصه جزیره اثر یاشار کمال است. خروسخان را علیرضا سیف‌الدینی به فارسی ترجمه کرده است. رمان بنگر فرات خون و رمان آب خوردن مورچه، دو بخش از سگانه قصه جزیره، پیش از این به فارسی ترجمه و منتشر شدند و با انتشار خروسخان، خواننده فارسی زبان تمامی این سگانه را در اختیار دارد. کتابخانان ایرانی از دهه 40 و با انتشار ترجمه فارسی رمان مشهور اینج محمد با نام و آثار یاشار کمال، نویسنده کرد تبار ترک زبانی که به شهرت جهانی دست یافت، آشنا هستند. رمان حماسی خروسخان نیز چون اغلب آثار یاشار کمال بافتی حماسی را در قالب رئالیسمی روایی جذاب، پرکشش و خوش ساختار روایت می کند. خروسخان و دو کتاب دیگر سگانه قصه جزیره داستان مبارزه انسانهای دردمندی است که از مصائب جنگهای ناانسانی و چالشهای دردبار قومی و ملی می گریزند، از پذیرش تصمیم سیاستمداران جنگ افروز تن می زنند و می کوشند تا جزیره ای را به وطن دوم خود بدل کنند. سابقه جنگ‌های ترکیه و یونان به امپراتوری عثمانی و به دورانی برمی‌گردد که این امپراتوری بخش‌های بزرگی از اروپای شرقی را تسخیر کرد. مقاومت مردمانی که به ستم خلیفه‌های عثمانی تن نمی‌دادند، فصل‌های خونباری از تاریخ اروپای شرقی و یونان را نوشته و آثار ادبی بسیاری بر این پس‌زمینه خلق شدند. امپراتوری عثمانی به تدریج رو به زوال رفت و در آخرین سال‌های حیات خود درگیر جنگ‌های طولانی با یونان و یونانیان شد. پس از پایان بزرگترین جنگ ترکیه و یونان، دولت مردان دو کشور به هنگام نوشتن مقابله‌نامه‌های صلح بران می‌شوند تا یونانی‌های مقیم ترکیه و ترک‌های مقیم یونان را بدون توجه به رأی و نظر آنان مبادله کنند. رومی‌ها، گروهی از یونانیان مقیم ترکیه، از پذیرش این تصمیم سیاسی سر باز می‌زنند. خسته از جنگ‌های طولانی، بیزار از بی‌عدالتی، گریزان از ستم سیاست و ویرانی‌های جنگ و جنگ و گریزی که به دانان تحمیل می‌شود، به جزیره‌ای می‌گریزند و می‌کوشند تا این جزیره را به وطن دوم خود بدل و زندگی و زیستی انسانی و آزاد و در خور شأن و کرامت آدمی در این جزیره بنا کنند. یاشار کمال حکایت این مردمان و تلاش آنان را برای گریز از مصائب و ویرانی های جنگ و دربدری و مبارزه آنان را برای برساختن زندگی شایسته شأن آدمی در سگانه قصه جزیره تصویر و رمانی حماسی و زیبا خلق کرده است. یاشار کمال در سال 1923 در خانواده کرد و تهی‌دست در ترکیه متولد شد. نخستین داستان خود را با عنوان داستان کثیف در سال 1947 منتشر کرد. پس از انتشار رمان اینجه ممد در ترکیه و جهان به شهرت رسید. یاشار کمال در سال 1997 جایزه معتبر و مشهور صلح اتحادیه ناشران و کتابفروشان آلمان را که هر سال در روزهای پایانی نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت اعطا می‌شود دریافت کرد. بیشتر آثار یاشار کمال به فارسی ترجمه و منتشر شده و با استقبال کتابخوانان ایرانی روبرو هستند.
خب میرسیم به تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام محمد، صحبت بخیر. آرزو میکنم که صحبت خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان صبحانه با خبر.
علی بد نیست شروع کنیم از اجراهای هنرمندای داخل ایران در خارج از کشور که اجراهای رنگارنگ و پرباری هم از جمله این که حمید متبسم جدیدترین پروژه موسیقی خودش رو میخواد روی صحنه ببره.
قراره که حمید متبسم در اوایل ماه فوریه پروژه جدید خودش به اسم پردیس رو به روی صحنه ببره در بلژیک و در انگلیس، در شهر بروکسل و لندن. و جالب بدونیم که سالار عقیلی همراهی میکنه حمید متبسم رو. حمید متبسم قبلا پروژه سیمرغ خودش رو به خوانندگی همایون شجریان در اروپا به روی صحنه برد و با استقبال زیادی روبرو شده بود و این همکاریش با سالار عقیلی هم میتونه همکاری جالب توجهی باشه. اونها پیشتر هم با هم همکاری کرده بودن.
به خاموشی که بخواند تو میروی که بماند که برنهاد و که بیبرد ما ترانه ترانه بخواند غریبه بدون در آن کرانه ببین از این غریبه بدون در آن کرانه ببین بهار آمده از سیم خاردار
گذشته.
و همچنین گروه همنوازان حصار با همراهی همایون شجریان این بار قراره که در آمریکا روی صحنه برن.
از اینجایی که یاد باشه محمد، اونها سراسر اروپا در شهرهای مختلف اجرا کردن و حالا برای ایرانیای مقیم آمریکا این فرصت خوبیه که این گروه رو اونجا ببینن. صدای جذاب و گیرای همایون شجریان گروه همنوازان حصار رو که مجموعی از نوازنده‌های خوب هستن رو همراهی میکنه. مثلا جالب‌تر می‌دونیم که علی قمصری آهنگساز و سرپرست گروه، کسی که جوان و با تجربه در آهنگسازی به نظر میرسه.
جان و مران بخت و جوانی به سامن تو، کجا دان بخت جوان میدهد به من.
بپردازیم به موسیقی. از نوع بین المللیش، یه تحقیقی تازه از ژورنال پزشکی بریتانیا نشون میده که ناشنوایی بتهوون چقدر مهم بوده توی روند آهنگسازی این آهنگساز بزرگ و حتی انتخابهاش.
بله، نتیجه این تحقیق به صورت گزارشی در روزنامه تلگراف چاپ شده. این تحقیق رو سه محقق هلندی انجام دادن، تحقیق منحصر به فردیه چون که آثار بتهوون رو نسبت به زمان ساختشون بررسی کرده و می‌خواستن ببینن که چقدر میتونه ناشنوایی بتهوون تاثیرگذار بوده باشه نسبت به ساخت آهنگ‌ها. و به نظر میرسه که از وقتی که 30 ساله بوده بتهوون نسبت به ناشنوایی خودش گلایه میکرده و کم کم دوچار این ناشنوایی میشده و در همون ابتدا شروع کرده به ساختن آهنگهایی که میتونسته اونها رو راحت تر بشنوه، یعنی از نوتهایی که بالاتر یا زیرتر پرهیز کرده. ولی کم کم وقتی که سنش بیشتر شده و 12 سال بعد وقتی 42 ساله شده نمیتونسته دیگه حتی با کسی ارتباط برقرار کنه، ارتباط شنیداری و گفتاری، و کم کم دوباره رو آورده به نوتهای زیرتر. اون موقع دیگه واقعا نمیشنیده و براش دیگه مهم نبوده صداها.
خب، سمفونی پنج بتهوون اگر اشتباه نکنم و داشتید میشنیدید، ولی وقت زیادی نداریم. یک دوستی از سوئد به اسم سینا گفته یک آهنگ از گروه پست راک اسکاتلندی مگوی بذارید. چشم، سعی میکنیم این رو هم انجام بدیم. چند تا اسمس دیگه هم اومده. دوستی از شیراز، باران از شیراز، چه اسم قشنگی، برامون اسمس فرستاده و گفته بر خبرهای کارگری ایران هم مرور داشته باشید که داریم یک برنامه اصلا ویژش داریم به اسم کارنامه که بهروز کارونی عزیز تهیه‌اش میکنه. و شنونده دیگری یک شعر نوشته: پروانه گشتم گل ندیدم، شمع سوختم رخ یار ندیدم. تقدیم کرده به رادیو فردا. شنونده دیگری هم برامون پیام فرستاده، ولی چون فرصت نیست اجازه بدید که بریم سراغ هنرمند خوبمون هوشمند عقیلی. برمیگردیم، حتما اسمس های شما رو میخونیم. تو این فرصت هم شما فرصت دارین که اسمس بزنید: 2-0-2-0-6-0-3-8-2-7-4-1-5. آقای آقای عقیلی سلام، صبحتون بخیر. خیلی لطف کردین که به برنامه ما اومدید.
درود بر شما جناب محمد زرقامی، خیلی هم ممنون از اینکه لطف کردین که دعوت کردین که من در برنامه بسیار خوب صبحانه با خبر از رادیو فردا برای دوستان بسیار عزیز هموطن نازنین صحبتی داشته باشم.
شما اصفهانی هستید، ما خواننده‌های دیگه‌ای هم داریم که اصفهانی هستن، اما این اصفهانی بودن شما زیاد پررنگ نشده.
اولا که اشکالی نداره که من اصفهانی باشم.
نه اصلا.
خواهش می‌کنم، بنده هرچند که اصلی پدر و مادرم مال آباده شیراز، یعنی از استان فارس هستم، بنده خودم در اصفهان متولد شدم، در اصفهان بزرگ شدم، در اصفهان چه می‌دونم حالا بگیم مکتب، کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه رو در اصفهان تمام کردم. عزیز بگم اصفهانی نیستم.
الان معلوم شد، چون اصلا شما این لهجه شیرین اصفهانی رو نداری.
خواهش، من لهجه‌ام رو عمل کردم به هر حال. بعدم
به هر حال فعالیت موسیقیتون رو از همون دوران شروع کردید و خیلی جالبه که
بله عزیز.
همکاری شما اوج موفقیت هنریتون هم با یک هنرمند اصفهانی دیگه گره خورده.
کاملا، اولا که من از همون دبیرستان شروع کردم، بنده جزو دو نفر خواننده دانش آموز بودیم به اصطلاح، یعنی به یه ارکستر بزرگی داشت که از همه بچهای دبیرستان بودن در مواقع مختلف، کنسرتایی که در دبیرستان اجرا میشد من و یک از دوستان دیگه خواسته خواننده دانش آموز بودیم. از اونجا شروع شد که بسیاری از آهنگای آقای بنان، آقای ویگن، آقای خانم مرضیه، خانم دلکش، خانم الهه و از این قبیل آهنگا را، مخصوصا آقای رشیدی بسیار نازنین و عزیز که خیلی بهشون ارادت دارم و ان شاءالله که سلامت و سرحال باشن خودشون و خانوادهشون، از این آهنگا من به اصطلاح اجرا می‌کردم. و اما آقای هنرمند نازنین، شاعر و ترانه‌سرای خوبمون آقای جهانبخش پازوکی هم من در اصفهان با هم بودیم، با هم دبیرستان بودیم، با هم در دانشگاه بودیم و خب اون موقع ایشون برای خوانندگی در تهران آهنگ مثل خانم پوران، خانم مرضی و امثالها آهنگ می‌ساختن. ولی وقتی آمدیم تهران دیگه مقیم تهران شدیم، من از سال 77 که آمدم، بعد اتفاق مبیتی به قول سعدی افتاد و در جلسه نشسته بودیم که تصمیم گرفتیم با هم آهنگی رو بخونیم. اولین آهنگم ضمناً مال یک فیلمی بود از پارس فیلم به نام حالا دیگه نوبت توست. داستان یه نفری که یه مقدار گرفتاری و فلان اینها داره دیگه، همیشه دعوا می‌کنه که خدا دیگه من کار خودمو کردم تو این رو من خوندم و پارس فیلم خوشبختانه 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 اینو قبول کردم. گفت که ببین فیلم فارسی ها رو باید یا ایرج بکنه یا خانما، فقط اهلیه مردم آشنا هستن، خواننده‌های دیگه یه مقدار چیزه. ما اینو گذاشتیم در یک کاست به نام کسبیان که اون دوست عزیزمون آقای دکتر طبیبیان بود و یک مرتبه شب اولی هم که من خوندم از دنیای خوب ما، اصلا فرداش که دوشنبه بود همه اصلا میشناختن، هم آهنگ رو، هم قیافه منو. آقای پازوکی عزیز آهنگای مثل دریا یا پیش ندا یا چراغ خونه بابا یا فردا تو میایی و خسته و بسیاری بسیاری آهنگا، حداقل 16 تا 17 تا آهنگ من ازشون خوندم.
ای خدا جان ما، هستی ما در یاد قدرت تو، از خودت نامیدم مکان، حالا به نوبت تو، در داده درمون بده، به زندگی ما جون بده، قصه نمیدم من، به زگر خندون بده، خدا خدا خدا
تا اونجا که من میدونم شما در رشته ادبیات انگلیسی باید تحصیل کرده باشین، درسته؟
بله آفرین. بله
و بعد این رشته
ادبیات انگلیسی. بله.
خیلی جالبه. بله. این فکر کنم خودش دلیلی بوده باشه برای اینکه شما مثلا آثار بزرگان موسیقی جهان رو دوست داشته باشید و بخواین اون آثار رو یک بار دیگه بخونین.
بدون شک عزیز، بدون شک. به خصوص انگلیسی. بله. من مثلا هم موقعی که درس می‌خوندم دوست داشتم که در مستشاری آمریکا کار می‌کردم، ایشون زمینا اهل آبادان بود، ولی خب اومد اونجا با خودم تقریبا مثل هم اتاقی بودیم، همیشه با هم بودیم. این صفحات اون موقع 78 دلار رو میشه از همین خواننده ها میورد و ما تا نزدیکای صبح به جای که درس بخونیم یا هر کاری گوش میدادیم و من دیگه عادت کرده بودم، مخصوصا مجموعه صداهای نت کینگ کول و خب به قول شما یه مقدار آشنایی با زبان خب خودش خیلی خیلی مسئله.
چرا رشته موسیقی نرفتین شما که مثلا اینقدر علاقه داشتید، به هر حال از دوره مدرسه این مسئله رو دنبال میکنین، چرا نخواستید توی اون رشته ادامه تحصیل بدید؟
چیز خوبی بسیار. این دیگه بستگی به خانواده پرده هایی که در اون زمان قدیم بودن. وقتی که دوستان من به پدرم میگفتن پسر چیز داره صدا داره بذار تعلیم بگیره، اینا زیاد خوشش نمیاد، میگفت نه من دوست ندارم مثلا تحصیل کرده باشه، نره مثلا خواننده بشه. ببینید چرا مسئله بود و گفتش که تا خیلی اصرار که میکردن دوستان، گفت که من میذارم تو رو بس مثلا برای تعلیم ببینی، ولی به شرطی که تا تحصیلات دانشگاهی رو طی نکردی دوست ندارم بری یه جایی بخونی. کلا ما هم که گفتیم سمعن و طاعتن، همون موقع رفتم پیش آقای تاج اصفهانی دست نه 18-19 سالگی و روزهای جمعه میرفتم پیش ایشون و تعلیم آواز میدیدم پیش تاج. هیچ کس آقای زرمانی هیچ کس اندازه من فقط اینو بگم که استاد آواز ندیده، از آقای قوامی گرفته، از آقای مرتاش گرفته، از آقای محمود کریمی گرفته، از آقای همون آقای به نام زرقامی نام رادیو.
ولی خیلی اشاره جالبی کردید به ترانه شنداق، یاد اینکه خب روایت جالبی از این ترانه وجود داره. یادم میاد که مجله جوانان امروز نوشته بود که در اون زمان یک والیبالیستی به اسم آقای ماهتابانی اگه اشتباه نکنم غرق میشه و این ترانه به همراه ترانه دیگه که ستار خوند، البته اون سروده مسعود امینی بود، در اصل به اون رویداد ارجاع داده میشد و درباره اون رویداد بود.
ماهتابانی در دریا غرق شد چون هم شناگر خوبی هم بود، به هر حال ورزشکار بود، ولی چن چون اصولا شناگرا همیشه غرق میشن، چون ما ها که زیاد بلد نیستیم زیاد اون عمق دریا ها و فلان اینا نمیریم که اینا که محفوظ این، ولی ایشون رفته بود اونم نگاه یا پای یا چیزش گرفته بود و بعد درست همزمان شد با همون زمانی که من این آهنگ رو اجرا کردم با آقای پازوکی خونده بود و مصاحبه که آقای پازوکی کرده بود گفته بود که بله همزمان شد با رفتن آقای مهتابانی.
رفتم به سوی دریا به سوی موج و ساحل، اون جایی که دو تا دل عشق خدایی داشتم از هم رهایی داشتم. دریا همون دریا بود، شنا همون شنا بود، موجا غروب دریا مثل گذشته ها بود، اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود، به جای تو اونجا بود. ساختم نشستم با انگشتم اون ساخته رو پرداختم، یه موج سنگین اومد به ساق پای تو خورد، پیکره در هم شکست، موج دریا تو رو برد. دریا همون دریا بود، شنا همون شنا بود، صبح غروب دریا اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود.
ولی خب انگار روایت همون داستانه، میدونید
من مثلا چراغ خونه بابا رو خوندم، چه زمانی خوندم؟ اون موقعی که اصلا خودم چیز ازدواج نکرده بودم، بچه دارم نشدم، ولی یه بچه‌ای که دیگه از سین بردار بود رفته بودیم شمال و به اصطلاح بازی می‌کرد، اینه که الان نوه داره، من دیدمش در لس آنجلس، اون نوه داره. از اون سرکاری می‌بینیم داستان اینه که خب فرق نمی‌کنه وقتی ما یه آهنگ رو می‌خونیم برای هموطنان عزیز، برای دوستان، برای کسانی که می‌شنون، داستان سرگذشت همه ما هاست، نه اینکه حالا اتفاقا خیلی چیزای خصوصی هم هست. بنده ممکنه مثلا خانمم چند سال پیش از دست دادم، برای اون یک آهنگ خوندم که خب معلومه اونم باز دوباره تأمین پیدا می‌کنه به هر کسی که کسی رو از دست داده. مثلا خسته که من از جان بخش خوندم، خب این داستان زن و شوهری است که در زیر یک سقف زندگی می‌کنن و میگه که ای که خسته کرده این مرا از لحظه ها، من از این قفس به یک بهانه میروم. و اینا که البته یه مقدار جلوشو گرفتن، چرا قفس اون موقع مثلا 35-36 سال پیش.
یک کاری که شما انجام دادید خیلی جالبه، من دیدم که اخیراً هم خیلی باب شده و اون بازخونی یه سری ترانه است از هنرمندای قدیمی که در میون ما نیستن، از بنان گرفته تا خانم دلکش. چرا به طرف این بازخونی رفتید؟
در چیز خارجی میگن استاندارد میوزیک. اینا موزیکایی هست که هرگز قدیمی نمیشه. هر از گاهی خواننده های میخونن. همین مثلا سوئی رو که من خوندم، الان شما روی یوتیوب نگاه بکنید ببینید 13 14 تا خواننده های تمام دنیا مثلا اینو بعد از 50 60 سال باز میخونن. در آینده هم باز هم خواهند خوند. مثلا من همون آهنگ رپی که خب الان هیچ وقت رپ الان در دنیا چند سال هواش 20 سال که شده. ولی آقای بدیزاده در اون زمان که وسایل ضبط در ایران نبود، ایشون رفت در بیروت این آهنگ رو ضبط کرد و داستان پسر و دختریه که با هم آشنا میشن. مثلا
یکی از کارهای قشنگ شما هم هستش با ترانه غلامرضا روحانی نژاد.
به قول من بله غلامرضا روحانی که چیز می نوشت، پسر فکاهی می نوشت، نظم می نوشت در مجلات اون موقع فکاهی.
یک یاری دارم خیلی قشنگه، پست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه، بچه سال و خیلی ظریف و خوشگل و خوشندام و خوش سیما و تناز و دلارام و خیلی شیرین گفتاره. خیلی قشنگه، پست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه.
بله مثلا که بیا شعر مثلا یا آهنگ رو ساخت، یا اینکه آهنگ ساخت، یادم نمیاد که ایشون بعدش آهنگ شعر گفت ندارم، ولی من در اینجا اینو بازخونی کردم. از جمله از کارهای آقای بدیزاده که در ایران که بودیم، آقای رئیس رادیو بود، من اصلا تلویزیونی بودم من، ولی از برنامه‌ای که من داشتم، کنسرت داشتم، منو خواست گفتش که من صدات من شنیدم، میخوام بگم که بیاین در رادیوی ما و چیزو بخونید. اون شد خزان گلشن آشنایی رو از آقای بدیزاده خواهش می‌کنم که باهات همکاری بکنه. و چون خب قبلا اینو خونده بود در ارکستر آلمان، ما صفش جزء جوازیه مادر من بود، البته دو تا صفحه بود، سی و چه به اصطلاح 38 تا 78 دورای گونده که کوکی بود و سوزنی بود، اینا کاری ندارم. خب من این دوست داشتم و اینم بچگی ها مثلا میخوندم. بعد با ارکستر به اصطلاح سازای ملی رادیو ایران من این رو بازخونی کردم با اجازه هم خود بدیزاده و دستور رادیو ایران که اونم حتما شنیدین، شد خزان گلشن آشنا.
بله بله.
شعرش از آقای
رحیم مایی.
آفرین، شما همه چی میدونید خودتون جناب محمد. چقدر خوب سوال میکنین، چقدر به موقع سوال میکنین، به موقع سوال. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
کمتر مصاحبه گری آدم رو راضی نگه میداره از اینکه بتونه جواب بشه. خیلی ممنون.
اسم برنامه ما هست صبحانه با خبر. یه ترانه شما دارین که یادم ما که تو ایران بودیم و اون موقع این ویدیوها میومد به ایران VHS ها، قبلش هم که بتا ماکس بود، یک ترانه شما خوندین که اون موقع خیلی یه حسی به آدم دست میداد. چه خبر از ایران؟
بله اتفاقا من با آقای پازوکی داشتیم میرفتیم یه آهنگی رو به اصطلاح ضبط بکنیم اینا تو ماشین که من رفتم دنبالشون بریم استودیو. بعد من گفتم که خب جان بخشون چه خبر از ایران. یه دفعه فکر کرد گفت این برای ترانه خیلی خوبه، برای تیتر تا یه آهنگ خیلی خوبه. گفتم اونجا تصمیم گرفت که یه همچین کاری رو هم انجام بده. درست یادمه، به خصوص حالا آقای جان بخش پازوکی حسنی که داره که در کمتر کسی هست، فقط آقای عارف قزوینی بوده و شاید کمتر دیدم که یک نفر آهنگ و شعر رو توامان با هم بگه. این جذابیتش و جلوش بسیار بسیار بیشتره تا کسی که الان در یه حالتی هست، مثلا این آهنگ رو میسازه، مثلا در حالت شادیه میسازه، بعد اینو میده به یه شاعری که یه غمی داره، یه ناراحتی داره، حالا بهش دست دارن که این آهنگ مثلا یه شعر بسازه. شعر در نهایت ناراحتی است، ولی خب میدونی وقت چی در میاد، میگه اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. یارو آهنگ گذاشته روش اگه عشق همینه، اگه
ای رسیده از را از دیار یاران، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران. برام از خاطرهای خوشان خونه بگو، از کنار جاجود و لب رود خونه بگو، واسم از میدون تو خونه بگو. چه خبر از ایران، چه خبر از ایران.
من میخوام ببینم شما خاطره ای از ایران دارین؟
ولی خب همون برای بچه های ارکستری که بودیم، یه آقای جبای نامی بود، یه آقای سروری بود، نه خب برنامه های اجرای چیزی میکردیم، رفته بودیم با تو چرخه تو یکی از ده هاست، یه دو روزیم بمونیم، خلاص تحصیلات بوده اینها. بعد تو اون ده مهمون خود کت خدا بودیم، توسط یه دوستان آشنا بوده، واسه تولد و بچه‌ش هم بوده اینا بودیم اینا، ولی کشدار نبود اونجا، مثلا قصاب خونه یا مثلا مغازه قصابی نبود، فقط کشدار می‌کردن سر قلعه و فلان اینا، من می‌رفتم مثلا گوشت می‌خریدم. دو روز بود که کشدار نکردن، این آقا به ما هی فقط تخم مرغ داد، یه کوکوبمون داد، مثلا یه بار خاجینه داد به تخم مرغ، و بعد مرتبه فردا شد دوباره گفت آره هنوز کشدار نکرده، شاد باشین شب مثلا دیگه کشدار میشه، شامی بخوره بریم اینا. من دیدم که یه مقدار ممکنه اصلا برای کبدمون، گفتم اونجا میگفتن تخمر ضرر داره زیادش بره اینا. به بچه ها گفتم من که میرم، من اگه اجازه بدیم بریم شما شام شب ان شاء الله شام خوب بخورین و بیاین اینا. و خلاصه سوار دو چرخه شدم و زور و یک ساعت یه ساعت رو هم خودم خلاصه با گرد خاک و اینا اومدم خونه. اومدم خونه خسته چرخو انداختم عمر، گفتم مامان خیلی گرسنه چی داریم برای غذا؟ گفت املت. حالا باز اون بعد بیچاره یه شامی خوردم ما مفادار مجلسشون
اومد.
امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیباترین جامه هایم را بپوشم، من با شوق بیاد باغچه‌مون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون تا جا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی
فردا تو میایی. یه کار خیلی خاطر انگیز از هوشمند عقیلی عزیز با آهنگ و ترانه ای از جهانبخش پازوکی، تنظیم جاودانه ناصر چشمازر، آهنگساز مورد علاقه خودم. از همینجا با آقای چشمازر صبح بخیر میگم.
از خونه ما نامی دیران سفر کرده،